سلام، شش و نیم شام به وقت کابل شد. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سازمان عفو بین الملل می گوید که سرکوب خفه کننده طالبان زندگی زنان و دختران در افغانستان را خراب کرده. امنستی انترنشنل یا عفو بین الملل این را امروز با نشر یک گزارش جدید گفت که در آن به وضعیت زنان زیر حاکمیت طالبان تمرکز شده و درباره وضعیت زنان افغان ابراز نگرانی شده است. و گفت این سازمان طالبان با برگشت به قدرت در تابستان گذشته عقب کار و آموزش زنان و دختران و رفت آمد آزادانه آنها را نقض کردند و باعث از بین بردن سیستم حمایت از زنان قربانی خشونت خانوادگی شدند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش عکس العمل نشان نداده. حکومت طالبان در آستانه یک سالگی قرار دارد و در این مدت دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران دانش آموز مسدودند. اکثر زنان از وظایفشان برکنار شده و به زنان دستور داده شده تا در معظر عام چهره های خود را بپوشانند، به شمول مجریان برنامه های تلویزیونی. فاز دوم بند برق کجکی امروز به فعالیت آغاز کرد. اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت آب و برق حکومت طالبان میگوید که با این عمل مشکل برق هلمند و چند ولایت دیگر افغانستان تا حد زیاد حل شده. او بیشتر گفت
با افتتاح فاز دوم بعد از این تولید برق این بند از 50 مگاوات به 151 مگاوات بلند می رود. این بند به هلمند و کندهار برق خواهد داد.
بند کجکی بالای دریای هلمند ساخته شده که بر اساس معلومات ظرفیت ذخیره 2.8 میلیارد متر مکعب آب را دارد. از این بند برای آبیاری زمین‌های زراعتی هم استفاده می‌شود. اردوی اوکراین بار دیگر با حمله راکتی یک پل استراتژیک در جنوب این کشور را که تحت کنترل مسکو قرار دارد هدف حمله قرار داد. در حال است که مقام های اوکراینی به تازگی تعهدشان را درباره بازپسگیری شهر خرسون از نزد روسیه تکرار کردند. طرف های درگیر در اوکراین دیروز گفتند که این پل توسط راکت های دوربرد که از سوی غرب به کیف فراهم شده هدف قرار گرفت. یک مقام روسی گفته که تردد در این پل پس از حمله متوقف شده، اما او در مورد میزان خسارات وارده چیزی نگفته. این پل نقش مهمی را در رساندن مهمات به نیروهای روسی ایفا می کرد. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 5 آگست با همتای ترکی خود رجب طیب اردوغان ملاقات کند. این ملاقات در شهر بندری سوچی برنامه ریزی شده. نماینده های ریاست جمهوری دو کشور دیروز تایید کردند که این دیدار دومین دیدار آنها از زمان حمله روسیه بر اوکراین خواهد بود. روسیه در 24 فوریه عملیات گسترده خود بر اوکراین را آغاز کرد. ترکیه نقش مهمی را در وادار کردن مسکو و کیف برای امضای توافقنامه از سرگیری صادرات غله از اوکراین ایفا کرده. صادرات غله اوکراین به خاطر جنگ روسیه در آن کشور از 5 ماه متوقف شده. و امریکا میگوید روسیه درباره خارج شدن از مرکز بین المللی فضا به ناسا اداره تحقیقات فضایی امریکا رسما خبر نداده، اما مقامات امریکایی در همین حال گفتند که روی یک سلسله اقدامات در این مورد غور میکنند. رئیس جدید اداره تحقیقات فضایی روسیه دیروز گفت که روسیه بعد از سال 2024 از مرکز بین المللی فضا خارج می شود و روی تأسیس مرکز خاص خود تمرکز خواهد کرد. کرین جین پری سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت که واشنگتن درباره نتایج این اقدام روسیه غور می کند. رابطه مسکو و واشنگتن بعد از حمله روسیه به اوکراین نسبت به هر وقت گذشته تیره تر شده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 21. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 25. کندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 28. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44 و پایین‌ترین 30. و بالاخره جلال آباد آسمان نیمه ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 28.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. داشته هاین مجله خبری. عفو بین الملل در گزارش تازه خود گفته که طالبان به سرکوب خفه کننده زنان و دختران در افغانستان ادامه داده. سمیرا حمیدی کمپاینر این سازمان در جنوب آسیا میگوید
ما شاهد بازداشت، گرفتاری، زندانی ساختن و همچنان شکنجه خانم‌ها و دخترای متعرض در افغانستان بودیم. این وضعیت خیلی نگران کننده است.
در داخل افغانستان چی می‌گذرد؟ یک زن افغان می‌گوید
یعنی خانه‌های ما زیر کنترل طالبان بود، زیر تعقیب طالبان بودیم. ما چندین بار خانه تبدیل کردیم.
در این مورد با یک فعال حقوق زن در افغانستان گفتگو کرده ایم.
عملاً اقدام بکنن، نه که شعار بدن. ما میخواییم یک اقدام عملی از سوی جامعه جهانی در مورد مردم افغانستان رو ببینیم.
در مسائل منطقه و جهان از افزایش اعدام‌ها در ایران جزئیات خواهیم داد. پیام‌های شما را در جریان این مجله خبری نشر خواهیم کرد.
امید است که تقاعدهای متقاعدین اجرا شد. 2 سال میشه که تقاعد نگرفته. حق مسلمشان است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. عفو بین الملل گفته که زنان و دختران افغان در دوران حاکمیت طالبان با سرکوب شدید، محرومیت از حقوق و در معرض خطر خشونت‌های خانوادگی و ازدواج‌های اجباری و زیر سن قرار دارند. این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود گفته که زندگی زنان و دختران در زیر سلطه طالبان ویران شده. ای که طالبان در این مورد واکنش نشان دادند یا نه، جزئیات بیشتر در این گزارش.
بارها در افرازات لطکوب شدیم، بارها دشنام شنیدیم، چندین بار وقتی ما
این صدای یکی از زنان معترض افغانستان علیه طالبان است که در چندین تجمع راهپیمایی اعتراضی علیه طالبان در خیابان‌های کابل شرکت کرده است. او حالا خارج از افغانستان به سر می‌برد و با شرط حفظ هویت خود با رادیو آزادی مصاحبه کرده است. او مدعی خشونت، لطکوب و شکنجه از سوی نیروهای طالبان هم در خیابان و هم در زندان است، اما نمی‌خواهد که جزئیات این سرگذشتش در زندان را همگانی کند.
بودیم که بارها در افرازات لطکوب شدیم، بارها دشنام شنیدیم، چندین بار وقتی که ما از اعتراض برگشتیم اینا ما را تعقیب کردند. یعنی خانه‌های ما زیر کنترل طالبان بود، زیر تعقیب طالبان بودیم. ما چندین بار خانه تبدیل کردیم. مدت 1.5 ماه ما مده 7 خانه امن، خانه امن رسمی در اونجا پناه گرفتم و بالاخره از خانه امن 7 طالبان ما را دستگیر کردند. و بدترین شبی که در تاریخ زندگی ما شاید یک شب سیاه باشد، به دلیل از اینکه طالبان با تفنگ، با هیاهو، با شور، با نیروی ویژه استشهادی خود وارد آپارتمان شدند که ما در اونجا پناه برده بودیم و به بسیار بی‌رحمی ما را دستگیر کردند.
با بازداشت گروهی از زنان معترض و همچنین ادعای این زنان مبنی بر گرفتن اعتراف اجباری از سوی طالبان در زندان‌ها، اکنون صدای اعتراضی زنان در خیابان‌های کابل خاموش شده است. روز چهارشنبه گزارش سازمان عفو بین‌الملل زیر عنوان مرگ تدریجی زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان در مورد وضعیت زنان و دختران افغان طی 11 ماه حکومت طالبان به نشر رسیده است. محققان این سازمان در ماه مارس در سفری به افغانستان با 101 زن و دختر افغان در 20 ولایت مصاحبه کردند و روایت زندگی آنان را در این گزارش بازتاب دادند. در این گزارش ذکر شده است که طالبان با تسلط بر افغانستان حقوق زنان و دختران را در بخش آموزش، کار و فعالیت‌های مدنی نقض کردند و همچنان نهادهای حفاظت و حمایت از عاملان خشونت‌های خانوادگی نیز نابود شدند. این گزارش نشان می‌دهد که در دوران حاکمیت طالبان ازدواج زودهنگام و اجباری افزایش یافته است. اگنس کلامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است کمتر از 1 سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سیاست‌های ظالمانه آنان میلیون‌ها زن و دختر را از حق داشتن زندگی امن، آزاد و پربار محروم می‌کند. در گزارش عفو بین‌الملل هشدار داده شده که سرکوب خفقان زنان روز به روز افزایش می‌یابد و باید جامعه جهانی به این موضوع توجه کند. سمیرا حمیدی کمپاینر عفو بین‌الملل در جنوب آسیا به رادیو آزادی گفت که جهان به وضعیت وخیم زنان و دختران در افغانستان توجه کند و بالای طالبان فشار وارد کند. کند.
یافته های ما نشان می دهد که ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن دختران بعد از اینکه افغانستان به دست طالبان سقوط کرده بیشتر شده. خدمات اساسی که زنان افغان در افغانستان ضرورت دارند، بخصوص خدمات حقوقی برای خانم هایی که البته متضررین خشونت های مختلف هستند، بالکل از بین رفته و همچنان ما شاهد بازداشت، گرفتاری، زندانی ساختن و همچنان شکنجه خانم ها و دخترای متعرض در افغانستان بودیم. این وضعیت خیلی نگران کننده است.
سخنگویان حکومت از سرپرست طالبان به پرسش ها در مورد این گزارش عفو بین‌الملل پاسخ ندادند، اما آنان پیش از این بارها گفتند که حقوق زنان و دختران را بر اساس شریعت اسلامی تامین کردند. اما زنان میگویند که طالبان دیدگاه کلی از دین دارند و فشار بر زنان را با روایت‌هایشان از احکام دین توجیه می‌کنند. بیش از 11 ماه از حاکمیت طالبان می‌گذرد و در این مدت زنان معتقدند که روز به روز فشار طالبان بر آنان تشدید شده و امیدی مبنی بر بهبود وضعیتشان ندارند. اما زنان معترض اطمینان می‌دهند که مبارزه و دادخواهیشان در مقابل حکومت سرپرست طالبان تا بهبود وضعیت زنان ادامه خواهد داشت.
در گزارش سازمان عفو بین الملل همچنان از طالبان خواسته شده تا آنان تغییرات اساسی را در سیاست ها و اقدامات خود برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغان وارد کنند. در این مورد با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در افغانستان گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که آیا نشر همچون گزارش ها در وضعیت زنان در افغانستان تغییر را وارد می کنه؟
ما بنام یک زن و بنام یک کسی که یک سال به این طرف نزدیک با مشکلات زنان مثلا در افغانستان زندگی میکنم، متاسفانه این اعلامیه ها، این صدور ای گزارش ها، این صحبت ها نتونسته دردهای زنان افغانستان و دخترای افغانستان را کم بسازه. ما هر روز شاید از این هستیم که امارت اسلامی محدودیت های بیشتر وارد میکنند، زنان را از جاهای مختلف حذف میکنند. دیدیم دیگه وزارت مالیه گفتن هر زنی که کار میکرد دارد یکی از اعضای خانوادهش که مرد است معرفی بکنند. یعنی متاسفانه باید بگویم که این دادخواهی ها نتونسته کارساز باشه.
جامعه جهانی به نظر شما از زمانی که طالبان در افغانستان دوباره قدرت به دست گرفتن، آیا به اندازه کافی کار کردن که مسئولیت داشته باشه برای زنا و دخترها در افغانستان؟
من خود یک زنی هم که به افغانستان زندگی میکنم، من چیزی ندیدم. من خود ندیدم یک تغییری به زندگی زنان افغانستان آمده باشه. همه ساختارهای حمایتی ما از بین رفته، همه دستاوردهای 20 ساله ما یک شبه از بین رفت، تمام دروازه مکاتب برو دخترها بسته شد، دروازه کار برو دخترها بسته شد و هر روز شما هم میبینید، من هم میبینم و دنیا هم میبینه که وضعیت زنان بدتر شده میره، محدودیت ها به زنان بیشتر میشه. زنان فعلا در عصر خانگی هستن، در قرن 21، در عصر ارتباطات و تکنولوژی متاسفانه ما از حقوق اولیه خو محروم هسته و کدام تغییری نتونست دنیا بر ما بیاره، به زندگی ما بیاره. یک سال شده، نیمی اگست یک سال شد دیگه.
از یک سو جامعه جهانی یکی از شرایط عمده بر رسمیت شناختن طالبان را رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دخترها از سوی طالبان خوانده، از سوی دیگر باز در کنفرانس های بین المللی طالبان در یک میز با کشورهای جهان مثل امریکا با هم میشینند. شما در این مورد چی میگین؟
سیاست های پشت پرده وجود داره که ما مردم از اون خبر نداریم و این که اینا باز رو در را میشینن صحبت میکنن از یک طرف باز به رسمیت نمیشناسن، این همه شک و گمان ما را به یقین بیشتر میرسانه که خب گفایی هست، پشت صحنه هست، سیاستهای کلی در این مورد وجود داره، اراده سیاسی وجود نداره که مردم افغانستان یا زنای افغانستان هست برخوردار باشن. اینا چیزهایی هست که ما هر روز بیشتر نگران و نگرانتر میکنه.
جامعه جهانی چی باید بکنه که از امو دادخواهی که بار بار در اعلامیه ها ابراز میکنه او جامعه عملی پوشانده شوه؟
جامعه جهانی خواستمایی هست که یک سیاست درست، صادقانه و با مردم افغانستان صادق باشه. ما میخواییم که اونا به معنای واقعی در کنار ما باشند، به معنای واقعی صدای ما رو بلند بسازند، به معنای واقعی عملا اقدام بکنن، نه که شعار بدن. ما میخواییم یک اقدام عملی از سوی جامعه جهانی در مورد مردم افغانستان رو ببینیم.
فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در افغانستان بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. شما یکم اینکنون صدای مراز رادیو آزادی میشنوین. وضعیت زنان و دختران در خانه و محل شما چیگونه است؟ امی سوال از مخاطبین رادیو آزادی در فیسبوک هم پرسیدیم. برخی از جوابا را با شما شریک میسازم. انی شمس نوشته: همه ما افسرده هستیم که در زندان به نام افغانستان زندگی میکنیم. زهره الکوزی نوشته: همه متاثر است اما صدای خود را کسی نمی کشد. اسد رضایی نوشته: در مکاتب دخترانه را هر چی زودتر باز کنید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شیر محمد عباس استانگزی معین وزارت خارجه حکومت طالبا گفته که دروازه مکاتب برای تمام دختران افغان به زودی باز خواهند شد. ای که آقای استانگزی ایره در کجا و چطور گفته، جزئیات در این گزارش.
به دنبال وعده های مقام های طالبان برای بازگشایی مکتب ها برای تمامی دختران در افغانستان، شیر محمد عباس استانگزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان یک بار دیگر بر فراهم کردن زمینه های آموزش و پرورش به تمامی مردم افغانستان تاکید می کند. موضوعی که از نزدیک به یک سال از سوی طالبان جامعه عمل نپوشیده است.
هیچ وقت یک کشور بدون تعلیم پیشرفت نکرده است و دروازه این تعلیم را امارت اسلامی انشالله به زودی برای تمام اتباع افغانستان باز خواهد کرد. این هم یک جهاد بزرگ است که انجام خواهیم داد.
این در حال است که طالبان از آغاز حکومت دوباره ایشان تا به حال دروازه های مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و با وجود انتقاد های زیاد داخلی و خارجی تا به حال مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز نکردند. آقای استانگزی همچنان خطاب به سیاسون و مقام های حکومت پیشین جمهوریت که به مخالفت با حکومت طالبان در بیرون از کشور ادامه می دهند گفت که مخالفت های سیاسی فایده برای افغانستان ندارند. برخی اشخاص و جریان های سیاسی در مخالفت با حکومت طالبان می گویند که حکومت آنان همه شمول نیست و ارزش های حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران، حق کار و آموزش دختران، آزادی بیان و برخی موارد دیگر احترام نمی گذارند. مواردی که جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری نیز بر آن تاکید دارند، اما طالبان همواره این گونه ایده‌ها را رد کردند. وی این گفته ها را در حال ابراز می کند که بر بنیاد گزارشیان ما که در 20 ماه جولای نشر شد، طالبان از زمان حاکمیت دوباره ایشان تا 15 ماه جون سال 2022 میلادی مسئول قتل فراقانونی 160 مقام حکومت پیشین افغانستان شناخته شدند، موضوعی که طالبان آن را رد کرده است.
شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبا در 22 ماه می در سخنرانی بر بسته شدن مکاتب برای دختران آن زمان هم انتقاد کرده بود و گفته بود که محروم بودن دختران افغان از آموزش به معنی تلف حق نصف از نفوذ این کشور است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اخیراً اعدام ها در ایران به گونه چشمگیر افزایش یافته و انتقادات را هم برانگیخته. سید سمی عباس جزئیات می دهد.
ایران از آغاز سال میلادی تا حال حداقل 251 نفر را اعدام کرده است و دو سازمان حامی حقوق بشر امروز 27 ماه جولای در اعلامیه مشترک خود این اعدام‌ها را یک حمله نفرت انگیز بر حق زندگی خواندند. سازمان حقوق بشر عبدالرحمن برومند که مرکز آن در واشنگتن است و سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال که در لندن مستقر می باشد در یک اعلامیه مشترک گفتند این تعداد می تواند بیشتر از این باشد، زیرا ارقام درج شده تنها تا آخر ماه جون را در بر می گیرند. در اعلامیه آنها آمده است اگر این اعدام ها با سرعت وحشتناک آن دوام کند، به زودی تعداد اعدام هایی که در سال جاری در ایران صورت گرفته بیشتر از سال قبل خواهد شد. سال گذشته تعداد اعدام ها در ایران به 314 نفر رسیده بود. این دو گروه حقوق بشر میگویند 146 نفری که در سال 2022 در ایران اعدام شدند به جرم قتل محکوم شده بودند، در حالی که به گفته آنها محاکمه این افراد به تعقیب تغییر در قانون داخلی ایران صورت گرفته که منصفانه بودن جریان محاکمه در آنها به سوال جدی روبرو است. حداقل 86 نفر دیگر به جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شدند که تعداد اعدام‌های این جرم در ایران در سال‌های بعد از تغییر قوانین داخلی کاهش یافته است. دانا التهاوی از امنیستی اینترنشنال میگوید در 6 ماه اول سال 2022 مقامات ایران حد وسط روزانه یک نفر را اعدام کردند و به گفته او حکومت ایران اعدام‌ها را به شکل دسته‌جمعی در سرتاسر این کشور انجام می‌دهند که این یک هجوم نفرت انگیز بر حق زندگی میباشد.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که سالها قبل ده‌ها مجله، رسانه و نشریه در غزنی به چاپ می رسیدند، اما امروز بسیاری از این نشریه ها از نشر باز ماندند. یک تعداد از شاعران و نویسندگان در غزنی دلایل مختلف را برای بسته شدن دروازه های نشرات بیان می کنند. بیشتر در این گزارش.
حمیده 20 ساله با حسرت شماره 18 مجله ژغ را که یک زمان هر دو ماه در غزنی نشر می شد ورق می زند. او تقریبا با تمام نشریه ها، مجله ها و رساله هایی که در غزنی به نشر می رسیدند آشنایی دارد، ولی متاسفانه اکنون از مطالعه این نشریه ها محروم شده است. او می گوید
در گذشته ها نشریه های مانند ژغ، ناور، لونگ، کنده و نشریه های دیگر در غزنی چاپ می شدند، ولی اکنون همه آنها بستند و دیگر چاپ نمی شوند. این نشریه ها که در گذشته چاپ می شدند من همه را مطالعه می کردم.
در چند سال گذشته در غزنی بسیار نشریه ها و مجله های چاپ می شدند که به مرور زمان همه بسته شدند. از آن جمله می توان نام های لونگ، ناور، ولوله، کندو، زمزمه، حیات نوین، ندای غزنه، جوانان امروز، البیرونی و ده‌ها رساله، نشریه و مجله و روزنامه دیگری را یاد کرد. بسیاری از این نشریه ها بعد از نشر چند شماره دیگر چاپ نشدند. اما ژغ یکی از نشریه هایی است که با تیراژ زیاد 20 شماره آن منظم نشر شده. این مجله توسط اتحادیه نویسندگان و فرهنگیان محلی غزنی چاپ می شود. مرتضی وردک معاون سرمحرر این مجله است. او در مورد دلیل بسته شدن مجله ها و رساله ها در این ولایت صحبت کرده و کم شدن تعداد خوانندگان و نبود حمایت مالی را از دلایل اصلی بسته شدن این نشریه ها نامید.
یکی این که فرهنگ مطالعه در جامعه ضعیف است، مردم و جوانان مطالعه نمی کنند، و دوم این که رسانه های چاپی بسیار وقتها با افلاس مالی روبرو می شوند. همین دو علت است که سبب سقوط رسانه های چاپی می شوند.
شعرا و نویسندگان در غزنی دلایل مختلف برای بسته شدن این مجله ها و رساله ها دارند، اما محرر مجله ناور، نویسنده، خبرنگار و شاعر عبدالمجید جلان رقابت ناسالم بین حلقه نویسنده ها و شاعران را سبب بسته شدن این رسانه ها می خواند. او بعضی دلایل دیگر را هم ذکر می کند.
یکی رقابت ناسالم بین نویسنده ها در راه چاپ نشریه ها مانع ایجاد می کند. دوم، عدم توجه به کیفیت مجله ها، و سوم، مجله هایی که از نگاه کیفیت بسیار خوب بودند به آنها کسی پول نمی داد، که در نتیجه این مجله ها به مشکلات اقتصادی روبرو بودند.
یک تعداد دیگر به این نظرند که نسبت به کابل و ولایات دیگر در غزنی تمایل مردم به مطالعه رسانه های چاپی کمتر بود و بی‌سوادی مردم در اینجا باعث شد که بعضی از مجله ها از چاپ باز مانند. اسدالله بلهار جلالزی، نویسنده و شاعر فولکلور، یکی از دلایل بسته شدن نشریه های چاپی را بی‌کیفیتی این نشریه ها می خواند، ولی او می گوید این مجله ها بعد از چاپ بین مردم درست تقسیم نمی شدند و اعلانات تجارتی در آنها دیده نمی شد تا بنیه مالی نشریه را بلند ببرند. و می گوید
یکی از دلایل مهم این است که آنها نمی توانند امکانات مالی را به دست بیاورند، و همین رسانه های چاپی خودشان هم با چنین کیفیت چاپ نمی شوند که بتوانند از راه فروش و یا مطالعه زیاد در بین مردم جای پیدا کند و از طریق اعلانات از نگاه مالی خودکفا شوند.
این مجله ها، نشریه ها، روزنامه ها و رساله ها درباره مسائل دینی، سیاسی، فرهنگی و مسائل روزمره به مردم غزنی معلومات می دادند که امروز باشندگان این ولایت از آن محروم شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مردی که به جرم پیوستن با گروه دولت اسلامی معروف به داعش اکنون در قزاقستان در زندان به سر می برد، از چگونگی پیوستنش با این گروه قصه کرده. دانیار یکی از حدود 150 قزاقی است که با داعش در سوریه پیوسته بود. او گفته که اکنون با وصفی که زندانی است از زنده بودن خود خوشحال است و بعد از آزادی این چانس را داره که زندگی جدید آغاز کنه. آرش امایون جزئیات میدهد.
دانیار که همراه با حدود 150 قزاق دیگر در سال 2013 میلادی با انتشار یک ویدیوی تبلیغاتی در مورد پیوستن نیروهای خارجی با گروه دولت اسلامی معروف و داعش خودستایی میکرد، اکنون در زادگاهش قزاقستان در زندان به سر میبرد. تصور میشود که بسیاری از مردان، زنان و کودکان قزاقی که در این ویدیو دیده میشدند در جریان جنگ و یا هم در نتیجه حملات هوایی بر مناطق سابق تحت کنترل داعش در سوریه و عراق کشته شده باشند. اما دانیار که نام کامل او به دلیل حفاظت از حریم شخصی افشا نشده، از آن جنگ جان به سلامت برد و به قزاقستان برگشت تا با اتهامات مشارکت در یک سازمان تروریستی و تبلیغات برای آن روبرو شود. دانیار در یک زندان در منطقه قرقندی پایتخت قزاقستان محکومیت 10 سالش را سپری می کند. او برادیو آزادی گفته که می خواهد داستان اشتباهات فاحش و سرخوردگیش را از داعش با دیگران شریک سازد تا بتواند از قربانی های دیگر و جذب نیروهای جهادی برای گروه های تندرو جلوگیری کند. دانیار ادعا کرده که صرف یک ماه توسط داعش آموزش نظامی دیده و فقط یک بار در عملیات نظامی با جنگجویان این گروه شرکت کرده است. دانیار در یک شهر کوچک فقیرنشین قرقندی بزرگ شده، او به اسلام علاقمند شده بود، به مسجد می رفت و زبان عربی می آموخت. او می گوید که همراه با دوستانش به تماشای ویدیوهای جهادی آنلاین آغاز کرد. به گفته دانیار در این ویدیوها مسلمانان سوریه نشان داده می شدند که به خاطر مسلمان بودن تحت ظلم، ستم و خطر کشته شدن قرار داشتند و دیدن این ویدیوها احساسات شدید و اشک او و دوستانش را به همراه داشت. دانیار میگوید که حالا میداند که این مواد تبلیغاتی برای جلب و جذب افراد طراحی شده بود تا مردم را به نام اسلام و پیوستن به داعش در سوریه فریب دهند. در روزهای پایانی خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی در اوایل سال 2019 میلادی، دانیار موفق شد که با مخفی شدن در بین زنان و کودکانی که توسط نیروهای کرد برایشان دهلیز امن فراهم شده بود، از آخرین پایگاه داعش در باغوز فرار کند. اینک دانیار با 53 تن دیگر عودت کنندگان از عراق و سوریه به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم زندانی شدند. او که 3 سال از دوره محکومیت 10 سالش را سپری کرده میگوید از این که زنده است و خانواده‌اش در امنیت به سر میبرند خوشحال است. دانیار در زندان به حیث سلمانی کار میکند و معاش خود را برای خانواده‌اش میفرستد. او میخواهد که پس از رهایی از زندان در بخش معادن یا تجارت کار کند تا بتواند زندگی عادی‌اش را از سر بگیرد.
پیام ها و نظریات شما.
تقاوتی هاست، تقاوت خود استفاده نکردن، بنان از نگاه اقتصاد چون ریش سفید ناتوان استن، کار کردم نمیتواند. امید است که تقاوتی های متقاعدین اجرا شد. 2 سال میشه که تقاوت نگرفته، حق مسلمشان است.
سلام، مریم دانشیار هستم، از کابل پیام گذاشتیم. این چنین نشست ها چندین بار برگزار شد ولی به ملت فایده ای نداشت. من فکر میکنم این نشست هایی که برگزار میشه روز گذشتاندن است، به بهبود وضعیت مردم افغانستان تلاش نمیشود.
من یک تن از معلمین اولسولی نجرا به تماس شدیم. همین ماشوی ما را عزیزی بانگید به وقتش نمیته، بسیار ما را آزار میته. امیدوار هستم که همین شکایت ما را به وزارت ما را برسانید.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.